ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه دوشنبه 30 روز از مرداد ماه سال 1391 است، 20 اوت 2012 میلادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید تا از تازه ترین اخبار ایران و جهان آگاه شوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله با گزارش ها و تحلیل هایی که به همت همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه شده. با ما همراه باشید در 30 دقیقه پیش رو. ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم نادر صدیقی خواهید شنید، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهیم گفت.
شب بخیر خانم کاویانی، و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. عالی‌ترین ژنرال ارتش آمریکا در کابل با فرماندهان متحدان این کشور و مقام‌های محلی درباره روند پیشرفت عملیات رزمی علیه طالبان رایزنی کرد. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، روز دوشنبه به همراه ژنرال جیمز ماتیس، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا، در کابل با فرماندهان نیروهای غربی و افغان درباره روند پیشرفت عملیات جنگی علیه نیروهای ستیزجو گفتگو کرده است. دولت سوریه روز دوشنبه از اینکه نماینده جدید سازمان ملل متحد از کشمکش‌های آن کشور با عنوان جنگ داخلی یاد کرده انتقاد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که وزارت امور خارجه سوریه خشمگنانه سخنان لخت در براهیمی را مردود دانست و ایراد چنین مطالبی را به آنچه که توطئه‌گران نامیده است نسبت داد. آقای براهیمی جانشین کوفی انان است که از جانب سازمان ملل متحد مأمور پایان دادن به زد و خوردهای مخالفان و موافقان رژیم اسد در سوریه شده. او روز یک شنبه گفته بود که اکنون دیگر نه مسئله جلوگیری بلکه زمان پایان دادن به جنگ‌های داخلی سوریه است. خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری از شدت گرفتن نبردها در شهرهای حلب و درعا خبر داد و نوشت که تنها در درعا خاستگاه انقلاب سوریه 52 تن از جمله 2 کودک کشته شدند. ماموریت ناظران سازمان ملل در سوریه ساعت 12 دیشب یک شنبه شب به پایان رسید. با این حال کار این هیئت 300 نفری از چند هفته پیش در سوریه پایان یافت تلقیش می شد و این ماموریت در شورای امنیت تمدید نشد. وزیر خارجه ترکیه گفته است که سازمان ملل برای حفاظت از جان شمار فزاینده یا آوارگان سوری باید منطقه ای را در داخل خاک سوریه به عنوان منطقه امن اعلام کند. به نوشته روزنامه حریت، احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته است سازمان ملل برای مانع شدن از هجوم بیشتر آوارگان سوری به ترکیه باید اردوگاه‌هایی در داخل سوریه برپا کند. شمار پناهجویان سوری که به ترکیه گریخته‌اند تا کنون به 70,000 تن رسیده و به گفته آقای داوود اوغلو ترکیه قادر نخواهد بود بیش از 100,000 آواری سوری را بپذیرد. در تهران خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی خبر داده که بورس ارز به زودی در ایران راه اندازی می شود. به گزارش این خبرگزاری محمد پاریزی معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران گفته است که در این بازار جدید ارزی عرضه و تقاضا در قالب صدور و مبادله گواهی ارزی خواهد بود و معاملات فیزیکی ارز در آن انجام نمی شود. آقای پاریزی یکی از اهداف راه اندازی این بورس را کشف قیمت ارز رقابتی ذکر کرده و گفته از پس از این یکسانسازی نرخ ارز عملاً اتفاق خواهد افتاد. و ما در ادامه اجرای اصلاحات در میانمار، مقام‌های این کشور اعلام کردند که از این پس سانسور رسانه‌ها لغو می‌شود. یکی از ناشران میانمار به خبرگزاری فرانسه گفته است امروز روزی بزرگ برای روزنامه‌نگاران ما به شمار می‌رود که 48 سال مجبور بودند با چنین قانونی کار کنند. خانم کاویانی،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم نادر صدیقی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله ابتدا همراه میشیم با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه برای آگاهی از تازه ترین تحولات پیرامون سوریه. ابهامات پیرامون نحوه ارسال کمک از آمریکا برای زلزله زدگان ایرانی محور گفتگوی رادیو فرداست با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا.
ما شرایط رو تحت نظر داریم و مشغول بررسی گزینه‌های تسریع و تسهیل کمک رسانی به زلزله زدگان هستیم.
یک هفته تا نشست سران غیر متعهدها در تهران باقی است. حاشیه‌های احتمال حضور دبیرکل سازمان ملل از یک سو و لیست مخفی مهمانان از سوی دیگر.
اگر آقای بان کی‌مون به تهران بره و در کنفرانس یا جلسه افتتاحیه سخنان انتقادی از تهران و رهبری جمهوری اسلامی به عمل بیاره، طبیعتاً عیش و میهمانی جمهوری اسلامی رو از این لحاظ منقص کرده.
و این تنها بخشی از مطالب این مجله شبانگاهی است. با ما همراه باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران. بیشتر از اینها نیست. خواهید شنید. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، خبرها پیرامون سوریه فراوان است. برای بدون فوت وقت به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه میریم. ایلیا سلام میکنم به تو و فکر میکنم که اول به این موضوع بپردازیم که گلوله بارانی که چند هفته است در سوریه ادامه داره، گویا امروز در حومه دمشق شدت زیادی داشته. از این اوضاع برای ما بگو.
خانم سلام به تو و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی، گلوله باران توپخانه‌ای و هوایی شدت گرفته بود. امروز به ویژه در منطقه حومه دمشق گلوله باران متمرکز شده بود بر شهرک معظمیه در حومه دمشق. اینطور که منابع مخالفان و بعضی منابع رسانه‌ای میگن، 20% از خونه‌ها در این شهرک به طور کامل ویران شده. تعداد کشته‌ها 10 نفر ارزیابی شده. به خاطر ادامه گلوله باران امکان منتقل کردن جنازه‌ها و همچنین درمان بیماران وجود نداره. ارتش آزاد سوریه مخالفان مسلح بشاراسد اعلام کرده که موفق شده 5 تانک ارتش دولتی رو در این شهرک منهدم کنه. گلوله باران منطقه دیگه هم ادامه داشت، از جمله درعا و حومه اون که در معرض گلوله باران شدید قرار داشت. اینطور که اتحادیه کمیته‌های هماهنگی اعتراض‌های سوریه گفته، نیروهای ارتش آزاد سوریه در دو منطقه دیگه در شهر حلب که شاهد درگیری شدید هست، کنترل خودشون رو بس بدن. این مناطق اتل و المعادی نام دارن. در خود شهر دمشق پایتخت سوریه صدای انفجار، درگیری و شلیک آتش در بعضی مناطق از جمله القابون و الاسالی شنیده شده و گفته میشه که در منطقه خالدیه حمص یک پناهگاهی رو که توش بعضی از مردم برای فرار از گلوله باران حضور داشتند، معرض حمله توپخانه قرار گرفته.
اما ایلیا، تحولات دیپلماتیکی هم پیرامون اوضاع سوریه به هر حال هر روز اتفاق میفته. در خبرهای کوتاهمون هم داشتیم که روزنامه حریت به نقل از وزیر خارجه ترکیه نوشته که او خواستار برپایی منطقه امن برای آوارگان سوری در خود خاک سوریه شده. آیا جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر شده؟
حالا ترکیه تعداد زیادی از آوارگان سوری رو پذیرفته و مرزهاش بازه و آوارگان سوری همچنان در حال ورود به خاک ترکیه هستند. آماری که منتشر شده تا الان حدود 70,000 آواره سوری در خاک ترکیه هستند. ترکیه اعلام کرده داره ظرفیتش برای پذیرش آوارگان به پایان میرسه و دیگه امکان ایجاد اردوگاه جدید رو نداره و گفته تا 100,000 آواره بیشتر نمیتونه بپذیره. به خاطر همین پیشنهاد داده یک منطقه امن در شمال سوریه به وجود بیاد تا اردوگاه ها اونجا مستقر بشن.
و صحبت هایی هم معاون وزیر خارجه روسیه کرده منباب این که مخالفان مسلح بشار اسد شواهد به فزاینده‌ای هستش که کمک‌هایی از غرب دریافت می‌کنند، از جمله تسلیحات. در این زمینه چه صحبت‌هایی شده؟
یک خبری الان قبل از اینکه به سوال جواب بدم، یک خبری و سایت روسیه الیوم منتشر کرد لحظاتی پیش، مبنی بر اینکه یک مقام بلندپایه نظامی سوریه در یکی از بیمارستان‌های روسیه جون خودش رو از دست داد و جنازش به دمشق منتقل شد. هیچ خبری هنوز نیست که این مقام نظامی چه کسی بوده، فقط گمان زنی‌های مطرح است مبنی بر اینکه احتمال داره ماهر اسد برادر بشار اسد باشه، چون خبرهایی بوده مبنی بر اینکه به شدت مجروح شده در انفجار ماه گذشته سازمان امنیت ملی در دمشق. اما در مورد گفته های معاون وزیر امور خارجه روسیه آقای گنادی گاتیلوف در روی صفحه خودش در توییتر نوشته که دلایل رو به ازدیادی هست در مورد اینکه معترضان سوری سلاح‌های پیشرفته در حال دریافت هستند از غرب، و غرب رو متهم کرده به ایجاد تنش در سوریه و عاملی دونسته برای ادامه خشونت‌ها در این کشور.
سپاسگزارم خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزایری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید ایران احتمالاً به دنبال تقویت نفوذ خود در عراق است. بشنویم جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم حسین قویمی.
خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه گزارش داد واشنگتن به طور فزاینده نگران این است که ایران بخواهد کمک‌های خود به رژیم سوریه را از طریق عراق انتقال دهد. ژنرال مارتین دمسی که قرار است این هفته به عراق سفر کند به خبرگزاری فرانسه گفته است که مطمئناً از نفوذ ایران در سوریه نگران هستیم. وی افزود به قضاوت من اگر موقعیت آنها در سوریه تضعیف شود، حدس می زنم که بخواهند نفوذ خود را از نظر استراتژیک در عراق افزایش دهند و به دنبال خروجی های دیگری نیز باشند. مارتین دمسی در همین حال با اشاره به گفتگوهایی که با مقام‌های ارشد دفاعی عراق داشته گفت، فکر می‌کنم به این نتیجه رسیده‌اند که پیش از این فرصتی را برای برقراری مناسباتی عادی‌تر با ما از دست دادند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا افزود، البته منظورم این نیست که در حال بازگشت به عراق هستیم. وی افزود فکر می‌کنم پذیرفتند که تقویت توانایی‌هایشان نیازمند توسعه مضاعف است و به گفته وی به ما مراجعه کردند که ببینند آیا می‌توانیم در این زمینه کمکشان کنیم؟ ژنرال دمسی خبر داد که وزیر دفاع عراق و رئیس ستاد ارتش این کشور هر دو در مورد امکان انجام رزمایش مشترک با آمریکا از مقام‌های ایالات متحده پرسجو کردند و همچنین خواستار دیگر عملیات امنیتی مشترک با آمریکا و آموزش افسران عراقی از سوی نیروهای آمریکایی شدند. نیروهای نظامی آمریکا 8 ماه پیش از عراق خارج شدند و سفر ژنرال دمسی به بغداد که این هفته انجام خواهد شد، سفر بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی به این کشور از زمان خروج نظامی آمریکا از عراق خواهد بود. ایالات متحده و همپیمانانش جمهوری اسلامی را متهم به ارسال کمک به رژیم بشار اسد در سوریه می‌کنند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشت که عراق به جمهوری اسلامی کمک می‌کند تا برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از شبکه‌های مالی و قاچاق نفت استفاده کند. خبرگزاری فرانسه در همین روز از ژنرال مارتین دمسی در این مورد نیز سوال کرد و وی در پاسخ گفت که نمی‌تواند این گزارش را تایید کند. وی افزود که گزارش را خواندم و سعی کردم هر اطلاعاتی را که می شود در این مورد به دست بیاورم. وی افزود اما که قادر به تایید این گزارش نیست.
گزارش همکارم حسین قویمی رو می شنیدید. اما به دنبال زلزله هفته گذشته در استان آذربایجان شرقی و اعلام آمادگی بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی برای کمک به زلزله زدگان، دولت آمریکا هم به جمهوری اسلامی پیشنهاد کمک کرد که با عدم استقبال ایران روبرو شد. گروهی از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا هم اخیراً با ارسال نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهوری اون کشور از او خواستند ارسال کمک از سوی نهادهای غیر دولتی این کشور به زلزله زدگان ایران رو تسهیل و برای آن مجوز کلی صادر کنه. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید عدم پذیرش پیشنهاد آمریکا از طرف جمهوری اسلامی سبب شده ارسال کمک ها محدودتر شود.
همونطور که کاخ سفید اعلام کرد که مردم آمریکا عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را به خاطر از دست رفتن جانها در پی این زمین لرزه قیام انگیز در شمال غربی ایران با مردم ایران ابراز میکنند. دولت آمریکا آمادگی خود را برای کمک به زلزله‌زدگان اعلام کرده است و ما همچنین منتظر دریافت پاسخ رسمی برای پیشنهادمون هستیم و در حال حاضر توانایی کمک رسانی ما با عدم پذیرش کمک ما از سوی دولت ایران محدود شده است.
ولی پرزیدنت اوباما در نظر داره که تسهیلاتی قائل بشه برای ارسال کمک‌های آمریکاییان و ایرانیان مقیم آمریکا به زلزله زدگان؟
بله، لینک دستورالعمل مربوط به نحوه گرفتن مجوز از دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه داری آمریکا یا به قول معروف اوفک و همچنین اطلاعات در مورد نحوه کمک آمریکایی‌ها به زلزله زدگان ایران در وبسایت یا تارنمای سفارت مجازی تهران همون iran.usembassy.gov و همینطور صفحه فیسبوک USA در فارسی موجود هستند و این دستورالعمل هم به فارسی و هم به انگلیسی در دسترس است و آمریکا هایی که مایل به کمک به زلزله زدگان هستند میتونن این کارو بکنند، یعنی میتونن موارد غذایی، دارو و وجوه شخصی را بدون دریافت مجوز ارسال کنند و اوفک در حال تسریع و تسهیل رسیدگی به تقاضاهای ارسال کمک‌های ملی و انسان دوستانه به سازمان‌های خیریه در ایران است، اما تا حالا تعداد این تقاضاها محدود بودند.
دفتر کنترل اموال وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که به همین مناسبت صادر کرده گفته که اگر اشخاصی و یا گروه‌هایی در آمریکا بخوان پول نقد بفرستن برای کمک به زلزله زدگان این کار رو میتونن انجام بدن، ولی باید پول بره به یک بانک دیگری در کشور ثالث و از اونجا به ایران بره. ولی همونطور که خودتون هم میدونین تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی عملاً هر گونه نقل و انتقال پول با ایران رو غیر ممکن کرده. چگونه میشه پول رو فرستاد و مطمئن شد که پول به دست زلزله زدگان میرسه؟
نه، همونطور که افق گفته است، اولویت ویژه به تقاضاهای مجاوز ارسال کمک های انسان دوستانه به زلزله زدگان ایران میده. ما هر اقل دو مؤسسه غیر دولتی را میشناسیم که در هفته گذشته مجوز ارسال کمک را دریافت کردند و همینطور ما شرایط را تحت نظر داریم و مشغول بررسی گزینه های تسریع و تسهیل کمک رسانی به زلزله زدگان هستیم و دولت خزانه داری ما در همکاری نزدیک با بانک هاست تا معاملات مجاز را معین کند.
آیا وزارت خزانه داری یا وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفته با کشورهای اتحادیه اروپا که اونها هم هماهنگی بکنن و امکاناتی به وجود بیارن که عملاً مواد غذایی، دارو و پول به دست زلزله زدگان برسه؟
همه ما در هماهنگ هستیم در مورد این موضوع. یعنی من نمیتونم به تفصیل بپردازم، ولی راههایی هست و گزینه‌هایی هست برای رساندن کمک ها به زلزله زدگان. ولی همونطور که عرض کردم، یعنی راه ما کمی دشوارتر شده است از این که تا حالا با اینکه دولت آمریکا ابراز آمادگی خود برای کمک رسانی کردیم، هنوز منتظر پاسخ رسمی از دولت ایران هستیم.
الان ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ میداد. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید و نظراتتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگان.
سلام، محسن هستم. میخواستم بگم با این وضعیتی که دولت جمهوری اسلامی ایران برای ما وجود آورده، ما هیچ فردایی نداریم و این بعد وعده اسرائیل آمریکا هم هیچ تأثیری نداره، چون چند سالی همین بعد وعده ادامه داره. ممنون، متشکرم، خدا حافظ.
ای برادر، به بم رسید که به آذربایجان این کمک میرسه. همه ملا آخونده خودش میخورن مراسم سپاهی دو هاگتر.
گرانی کمر مردم رو شکست، تحریم آخه چه فایده ای داره؟ الان من که میخوام عروسی کنم تلاش 18 ایار شده، گرانی 84 هزار تومن. من چند سال باید کار کنم که بدونم 50 گرم سلاس خانومم بگیرم؟ حالا بقیه مطرحی که خدا کمر مردم شکست.
آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد، با سخنان نفرت انگیزی که در باره اسرائیل گفته اید دیگر آبرویی به هیچ ایرانی جا نگذاشته اید، متوجه هستید یا نه؟
من به مردم ایران بگویم تنها مردمانی که در خاورمیانه به لحاظ فرهنگی و تاریخی به هم نزدیک و در این حال تنها هستند مردم ایران و اسرائیل می باشند و هر دو ملت مردمانی آزاده و از لحاظ فرهنگی غربی فکر می کنند و این را رهبران جمهوری اسلامی می دانند. ما مردم اسرائیل را دوست می داریم و هیچ گونه خصومتی با آنها نداشته و باید پشتیبان هم باشیم و در این منطقه بتوانیم با شبکه‌های اجتماعی این تهدیدها را خنثی نماییم.
با یادآوری اینکه نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست، دعوت می‌کنم شما هم به جمع شنوندگان بپیوندید، با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112. و اما نشست سران جنبش غیر متعهدها در تهران که قرار است یک هفته دیگر آغاز شود با این پرسش یا چالش روبروست که آیا برگزاری این اجلاس به میزبانی ایران موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر. خبرها پیرامون این اجلاس، خصوصا شرکت کردن یا نکردن دبیرکل سازمان ملل و همچنین محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که ریاست کنونی گروه غیر متعهدها رو بر عهده داره. بکتاش خمسه‌پور همکارم در این باره دیدگاه یک کارشناس روابط بین الملل رو جویا شده. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسگو اسکاتلند.
دبیرکل سازمان ملل معمولاً در اجلاس سران کوچکتر از جنبش غیر متعهدها هم در گذشته شرکت کرده، چون به هر حال کار دبیرکل کار ستادی هست. حضور در کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد چیز غیر عادی نیست و شاید قابل انتظار بوده، تهران هم این انتظار رو داشته، ولی با اعمال فشار آمریکا و اظهارات سه روز گذشته آقای بانکیمون در انتقاد از اظهارات آقای احمدی نژاد در وضعیت فعلی به نظر نمی‌رسه که ایران خیلی از حضور آقای بانکیمون در تهران خوشحال باشه. آمریکایی‌ها گفته بودند اگر دبیرکل سازمان ملل به تهران میره بایستی مواضع انتقادی در قبال تهران اتخاذ بکنه و این قابل توجیه هم هست، چرا که به هر حال ایران موضوع 4 قطعنامه تنبیهی شورای امنیت هست به علت سرپیچی از تامین خواسته های اونها در مورد برنامه اتمیش. حالا اگر آقای بانکیمون به تهران بره و در کنفرانس یا جلسه افتتاحیه سخنان انتقادی از تهران و رهبری جمهوری اسلامی به عمل بیاره، طبیعتاً عیش و میهمانی جمهوری اسلامی رو از این لحاظ منقص کرده. به این علت تهران شاید خیلی هم از رفتن آقای بانکیمون در وضعیت فعلی خوشحال نیست. ولی در مورد مرسی قضیه کاملاً فرق میکنه. ایران از یک ماه گذشته تلاش بسیار زیادی کرده که رئیس جمهور مصر رو به ایران ببره، از این لحاظ که به هر حال خودش رو به نوعی در کنار جنبش موسوم به بهار عربی نشون بده و از طرفی مناسبات نزدیکتری رو با مصر برقرار بکنه با حضور آقای مرسی که به هر حال نماینده گروه اخوان المسلمین هست. البته یک وضعیت خاص هم برای آقای مرسی وجود داره و اون این است که مصر رئیس کنونی جنبش غیر متعهد هاست و معمولا رسم بر این بوده که کشوری که دوره ریاستش تموم میشه با حضور در کشور میهمان بعدی این دوره رو به رئیس بعدی تحویل میده. البته فقدان مناسبات سیاسی بین تهران و مصر هم کمک میکنه که اگر آقای مرسی تصمیم به نرفتن گرفت این موضوع توجیه بشه. آمریکایی‌ها از آقای مرسی میخوان از رفتن به تهران خودداری کنه، عربستان سعودی هم نمیخواد آقای مرسی در تهران باشه.
فکر میکنید آقای تقی‌زاده چرا هنوز فهرستی از اسامی سران شرکت کننده در نشست تهران هنوز منتشر نشده؟
به نظر من 2-3 علت میشه برای این کار پیدا کرد. یکی این که قبل از برگزاری اجلاس که تهران به اون اهمیت زیادی داده و حتی پایتخت به صورت بی سابقه ای به حال تعطیل در آورده، اتفاقی که در هیچ کشور دیگر دنیا به مناسبت برگزاری یک اجلاس متوسط و معمولی در حد غیر متعهدها صورت نگرفته، اگر تعداد کشورهای شرکت کننده کمتر از حد انتظار بوده یا مثلا کمتر از یک سوم مجموع کشورهای عضو، تهران و جمهوری اسلامی دلیل خاصی برای توجیه اهمیت زیاد دادن به این اجلاس رو پیدا نمی کرد. دلیل دوم یک نوع جنگ دیپلماتیک آمریکا علیه این کنفرانس اعلام کرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم نولند اعلام کرد که تهران مرحله مناسبی برای برگزاری این کنفرانس نیست و یقیناً فعالیت‌های دیپلماتیکی برای تغییر نظر دادن بعضی از کشورهای دوست آمریکا برای نرفتن به تهران صورت گرفته. مسئله سوم شاید مسئله امنیتی باشه و شاید مسئله دیگری که میشه به اون افسود این است که بعضی از کشورها از ابتدا به صورت غیر مستقیم اعلام بکنن که در کنفرانس حاضر خواهند شد، ولی در آخرین لحظه با دلایلی که میتونن بتراشن از رفتن به تهران خودداری کنن و نماینده‌ای بفرستن و در نهایت تهران نسبت به اون چیزی که از پیش قول داده حرف متفاوتی رو بشنوه و همینطور تبلیغاتش بی اثر بمونه. به این علت تهران تا این لحظه لیست شرکت کنندگان رو مسکوت نگه داشته، ولی همچنان به اهمیت اون تبلیغ میکنه و به هر حال انتظار داره که با برگزاری کنفرانس لااقل وانمود کنه که کنفرانس موفق رو در تهران داشته.
و با این گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور با رضا تغیزاده کارشناس روابط بین‌الملل میرسیم به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن‌نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دبیر ستاد دانشجوی مهدی کروبی در شهر مشهد بود. او که پیشتر از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد بود، پس از گذراندن 4 ترم محرومیت از تحصیل از دانشگاه اخراج شد. افتخار برزگریان در شهریور ماه سال 88 چند ماهی پس از اعلام نتایج انتخابات آن سال و وقایع پس از آن در شهر مشهد بازداشت شده بود. 2 ماه هیچ خبری از وضعیت این فعال دانشجویی نبود و نهاد بازداشت کننده ی آقای برزگریان به او اجازه نمیداد که او با خانواده‌اش تماس بگیرد. بیخبری از وضعیت این فعال دانشجویی چنان مطلق بود که حتی شایعه کشته شدنش بر سر زبانها افتاده بود. در نهایت افتخار برزگریان پس از 8 ماه بازداشت در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات مشهد و تجربه زندانی بودن در بند مجرمان عادی زندان وکیل‌آباد این شهرستان با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. از آن 8 ماه بازداشت، آقای برزگریان 1 ماه را در سلول‌های انفرادی و 1 ماه دیگرش را همراه با مجرمانی با جرایم خطرناک در بند 5 زندان وکیل‌آباد مشهد گذراند. این عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در دادگاهی که به ریاست قاضی کاووسی در اردیبهشت ماه سال 89 برگزار شد، با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و برگزاری تجمعات غیرقانونی به 1 سال زندان محکوم شد. آقای برزگریان در دوران دشوار بازداشت موقت 8 ماهه خود به بیماری‌های گوناگونی مبتلا شد و گاه روزها و هفته‌ها با نظر بازجویانش از دسترسی به دارو و درمان محروم بود. افتخار برزگریان در اردیبهشت ماه سال 91 برای اجرای حکم محکومیت 1 سال حبس خود به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. انتقال این عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال 88 به زندان وکیل‌آباد مشهد با ماه‌ها بیخبری از او همراه شد که با توجه به وضعیت جسمی نامناسب او نگرانی‌هایی برای خانواده‌اش به همراه داشت. افتخار برزگریان در یکی از آخرین مطالبی که در وبلاگ شخصیش دوگانه ها منتشر کرده نوشته است، در واقع نقش دولت تأمین امنیت افراد بر پایه حفظ آزادی انسانی است و برقرار کننده روندی مسالمت‌آمیز در حل تقابل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. ساختار و کارکرد چنین دولتی در گرو پذیرش تحولات ارزشی در جامعه است که مناسبات قدرت را بر حسب تحول در ارزش‌ها و آگاهی‌های افراد جامعه شکل داده و تعارضات را عامل کارایی قلمداد می‌کند، نه فروپاشی.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. 10:29:35 در ایران هست و ما به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشویم. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که تا این ساعت از شب با ما همراه بودید. امیدوارم که ساعت پایانی رو هم به خوبی سپری کنید.